استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم می رحمت صافی پیش می برد. در این 60 دقیقه ایران فردا میزبان نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان است. این نشست ها برای افغانستان چی مؤثریت دارد؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
قطعا اهمیت این نشست ها بسیار بالاست. من فکر میکنم که در سرنوشت سیاسی افغانستان نقش بسیار مؤثر و بالایی را دارد.
آیا در همشکستن دروازه های زندان ها پس از حملات طالبان صفوف وابسته های داعش در افغانستان را تقویت کرد؟
32,000 محبوس از زندان‌های افغانستان آزاد شد. از این جمله بین 800 الى 1400 نفر از نفرای عمده داعش بودند.
وزیر خارجه آمریکا گفته که کشورش سلطه نظامی در سودان را شدیداً محکوم می‌کند. در نیمه دومین ساعت بحث 25 دقیقه رادیو آزادی نشر خواهد شد. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
شماری از دختران و زنان در کابل اعتراض کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان در حال مبدل شدن به بزرگترین مکان فاجعه بشری در جهان است و شمار موارد بیماری کووید 19 در ایالات متحده در حال کاهش یافتن است. سلام، خوش آمدید. شماری از دختران و زنان در تجمع اعتراضی در کابل از اعضای جامعه جهانی انتقاد کردند که گویا مردم افغانستان را فراموش کردند و به آنان یاری نمی رسانند. در تصاویری که معترضان به رادیو آزادی فرستادند، آنان می گویند که جامعه جهانی در باره اوضاع روان بشری، سیاسی و اقتصادی در افغانستان سکوت اختیار کرده. معترضان در این جریان شکایت کردند که طالبان اعتراض آنان را پراکنده کردند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان در حال مبدل شدن به بزرگترین مکان فاجعه بشری در جهان است. آقای گوترش امروز در توییتر خود نوشت که با توجه به نزدیک شدن زمستان، زمان برای رساندن کمک‌ها به سرعت سپری می‌شود. در گزارش دیروز سازمان ملل متحد آمده است که بیش از 22 میلیون تن در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند. وزارت خارجه چین میگوید که وانگ یی، وزیر خارجه این کشور، برای ملاقات با نمایندگان ارشد طالبان در این هفته در قطر است. وانگ ونبن، سخنگوی این وزارت، دیروز در نشست خبری گفت که گفتگوها در 26 اکتبر نیز ادامه خواهد یافت و فرصت را برای تبادل عمیق نظریات درباره اوضاع افغانستان و نگرانی‌های مشترک فراهم خواهد کرد. وین بن افزوده که از ماه آگست امسال به این سو اوضاع در افغانستان به گونه بنیادی تغییر کرده و مردم این کشور فرصت تاریخی دارند که در باره سرنوشت کشورشان به گونه مستقل تصمیم گیرند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، افغانستان با چالش‌های زیاد روبرو و نیازمند فوری حمایت خارجی است. چین از طالبان خواسته است که گذرگاه‌های مرزی را باز نگه دارند و نیز پیشنهاد کمک بشری 31 میلیون دلاری به افغانستان کرده. قرار است که به سلسله مسابقات جام جهانی 20 آوره کریکت، افغانستان در بازی دومش به روز جمعه با پاکستان به میدان برود. افغانستان در نخستین بازی در این رقابت‌ها دیروز با تفاوت 130 دوش اسکاتلند را شکست داد. تنها مجیب الرحمن 5 بازیکن اسکاتلند را از میدان بیرون کرد. این پیروزی افغانستان سبب خرسندی افغان‌ها در درون و بیرون افغانستان شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که کشورش اعمال نیروهای اردوی سودان را قوی نکوهش می کند. آقای بلینکن دیروز در اعلامیه خواهان رهایی عبدالله همدوک، سرپرست صدر اعظم سودان و دیگر رهبران غیر نظامی آن کشور نیز شد. آنسو جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، دیروز در نشست خبری در این مورد چنین گفت:
این اعمال در تضاد با آرزوهای دموکراتیک مردم سودان است و اعلامیه قانون اساسی را در آنجا نقض میکند و نیز موافقت نامه صلح جوبا را زیر سوال میبرد.
اردوی سودان در 25 اکتبر وضعیت اضطراری در این کشور افریقایی اعلام و همدوک را بازداشت کرد. وزیر خارجه ایالات متحده این اقدام را ناپذیرفتنی خوانده. و شمار موارد بیماری کووید 19 در ایالات متحده در حال کاهش یافتن است، اما مقام‌های صحی باور دارند که یکی از راه‌های پایین آوردن آمار واکسین کردن کودکان است. آنتونی فاوچی، رئیس انستیتوت ملی حساسیت و بیماری‌های عفونی ایالات متحده، گفته است که احتمال می‌رود که واکسین کودکان بین 5 تا 11 ساله در نیمه اول ماه نوامبر دستیاب شود. او افزوده که شاید بسیاری از کودکان پیش از پایان امسال به گونه کامل واکسین شوند. در حال حاضر روزانه حدود 73 هزار مورد جدید ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت می‌شود. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:07 به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به مجله خبری نیمه روز استودیوی پیک. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. انتظار می رود که فردا تهران میزبان نشست در مورد افغانستان باشد و در آن نماینده های کشورهای منطقه اشتراک کنند. رهبری نشست را وزیر خارجه چین با عهده دارد و رئیس جمهور ایران از نخستین سخنرانان نشست خواهد بود. ایجاد حکومت فراگیر، بحران مهاجرت، ثبات اقتصادی و امنیت منطقه‌ای از اهداف اساسی نشست گفته شده. طالبان در نشست تهران حضور ندارند، اما وزیر خارجه طالبان امروز با وزیر خارجه چین و هیئت همراهش در دوحه دیدار کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود فردا نشست در تهران در مورد وضعیت افغانستان با شرکت مقام های 6 کشور همسایه افغانستان و گونه‌ای حضوری و آنلاین برگزار شود. این نشست با حضور وزرای خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان برگزار می شود و با حضور وزرای خارجه روسیه و چین به گونه آنلاین به پیش برده خواهد شد. هرچند میزبان ایران است، اما رهبری این نشست را وزیر خارجه چین به عهده دارد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز گذشته بر رسانه‌ها گفت این نشست پیام سرمنشی ملل متحد را نیز به همراه خود خواهد داشت. آقای خطیب‌زاده افزود که مقام‌های حاکم در افغانستان باید به خواست‌های توجه کنند که افغان‌ها به خاطر ایجاد حکومت همشمول و هموار شدن برخی مشکلات مطرح می‌کنند. ایران در حال حاضر از حضور داعش در حراس است و پیش از این به مراتب خواهان ایجاد فراگیر در افغانستان شده و می‌خواهد با افغانستان طوری روابط داشته باشد که به نفع منطقه باشد. وزیر خارجه ایران روز گذشته در مورد محتوای این نشست گفت که ایجاد حکومت فراگیر، مهاجرت، ثبات اقتصادی و امنیت منطقه‌ای از بحث‌های مهم این نشست خوانده شده است، اما در این نشست از طالبان دعوت نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که این نشست با شرکت همسایه‌های افغانستان برگزار می‌شود و نظریاتشان را مطرح می‌کنند، اما آنها در این نشست شرکت ندارند. پیش از این نشست وزیر خارجه چین با معاون رئیس الوزرای طالبان و امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، در دوحه ملاقات کرده است. نخستین ملاقات میان ملا برادر و وزیر خارجه چین روز گذشته صورت گرفته، اما ملاقات دیگر ساعت 8:30 تا 9:30 صبح امروز با وقت دوحه میان وزیر خارجه چین و امیرخان متقی انجام شد. ذبیح‌الله مجاهد گفت که در این ملاقات ها روی یک تعداد موضوعات مهم بحث شده است و از سوی دیگر مسائل اقتصادی افغانستان به خصوص صادرات جلغوزه نیز مطرح شده است. پیش از نشست ایران، نشست مشابه میان این کشورها به گونه آنلاین انجام شده بود، اما آن زمان رهبری نشست را پاکستان به عهده داشت. در آن زمان هم که طالبان در افغانستان حاکم نبودند، خواستهای برای ایجاد یک حکومت همشمول مطرح شده و همچنان در مورد تامین ثبات، امنیت منطقه‌ای و ایجاد اجماع منطقه‌ای و موضوعات دیگر تاکید شده بود.
نشست منطقه‌ای فردا در تهران با اشتراک همسایه‌ها و نمایندگان کشورهای منطقه. این سو وزیر خارجه چین هم امروز با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در قطر دیدار کرد. طالبان در نشست ایران حضور نخواهند داشت، اما کشورهای منطقه در این نشست فردا دعوت شدند. ایران، روسیه، چین و سایر کشورهای منطقه دنبال چی در افغانستان هستند؟ گفتگو کردم در این مورد با حمید عزیزی، آگاه سیاسی در ایران، پرسیدم که آیا این نشست ها در افغانستان تا چه حد حائز اهمیت است؟
به نظر میرسد جهان در حال یک واگرایی و دایورجنس هست، به این معنا که دوباره بلوک شرق و غرب در حال ساخته شدن هست و کشیدن دیوارهای مختلفی که بین آسیا و اروپا خبرهای شنیده میشه میتونه یک مقدمه یا یک نمونه از این به نوعی خطکشی شرقی و غربی باشه. در بحث حالا بلوک شرقی که در حال ایجاد و بر ظهور و بروز هست، حول محور افغانستان کشورهای منطقه در حال یک تصمیم گیری و اتحاد هستند. به گفته عمران خان، این که گفتن در مورد به رسمیت شناختن طالب ها کشورهای منطقه به صورت جمعی تصمیم میگیرن، نشانه ای از همین مسئله است که کشورهای منطقه در حال یک همگرایی هستند و میخوان که به نوعی یک بلوک خاصی را که بیشتر حالا منافع همه اینها رو به صورت منطقه‌ای تامین بکنه تأسیس بکنن. خب ابرقدرت های مثل چین و هند و روسیه و اینها هم در این بلوک قرار داره. فکر میکنم که برگزاری نشست های مختلف در مورد افغانستان هم در راستای تقویت اعتماد و تقویت همکاری بین کشورهای بلوک شرق جدید هست و در نتیجه طالب ها هم ایره خوب درک کردن، به همین خاطر بیشتر ارتباطات و روابط و نشست و برخاست و رفت آمدهای خود با کشورهای منطقه دارن انجام میتن و سعی میکنن که مشروعیت جهانی و بین المللی را برای خود از طریق استفاده از پتانسیل های ای بلوک شرقی تأمین بکنن و فکر میکنم که بالاخره موفق هم خواهد بود.
در کل آقای عزیزی، این نشست ها برای ایجاد حالا یک حلقه در شرق بر افغانستان چی مؤثریت داره؟
قطعا اهمیت این نشست ها بسیار بالاست، هم باعث همگرایی و به نوعی همکاری بیشتر بین کشورهای منطقه تحت عنوان بلوک شرق جدید میشه و هم میتونه که طالبها و افغانستان در اختیار طالبان را به عنوان محور تحولات و محور ارتباطات بین این کشورها قلمداد بکنه یا به رسمیت بشناسه و هم از طرف دیگه مشروعیت سیاسی را برای طالبها به ارمغان بیاره. من فکر میکنم که در سرنوشت سیاسی افغانستان نقش بسیار مؤثر و بالایی را داره.
و ایران به باور شما منافع خودش را در وضعیت فعلی افغانستان در کجا میبینه؟
با توجه به اینکه ایران همواره تلاش کرده در نقاط مختلف دنیا حضور و نفوذ بسیار بالایی داشته باشه، از هزینه‌های هنگفتشان در آفریقا و در آمریکای جنوبی و در کشورهای مختلف منطقه اگر نگاه بکنیم، اونها افغانستان را به عنوان یک منطقه بسیار استراتژیک، حیاتی و حساس در نظر می‌گیرند، به خاطر بحث اشتراکات فرهنگی و دینی و مذهبی و مسائل مختلفی که دارن و همچنین دریچه وصلشان به شرق افغانستان هست. به همین خاطر ایران تلاش بسیار جدی برای داشتن نفوذ و برای تأمین منافع در افغانستان داره و من فکر میکنم ایران تانسته در طی سالهای گذشته، حداقل 20-30 سال گذشته، با حکومت‌های مختلف کار بکنه و همیشه یک بخشی از معادلات افغانستان باشه و امروز هم تلاش داره که خود را به عنوان یک واقعیت و به عنوان یک بخش قوی در معادلات افغانستان همچنان حفظ بکنه.
وزیر خارجه چین هم آقای عزیزی با مقامهای طالبان دیدارهای داشته. چین دنبال چی است در افغانستان، به ویژه از هنگامی که نیروهای بین المللی بیرون شدند و حالا طالبان در افغانستان تسلط دارند؟
چین به عنوان رهبر بلوک شرق جدید امروز تلاش داره که در کشورهایی که به نوعی حاشیه امن بر از او حساب میشه یا حاشیه برش حساب میشه، در اونها به نوعی حاکمیت و سیطره خود افزایش بده. افغانستان کشوری است که دارای منابع زیرزمینی و رویزمینی بسیار سرشاری است که میتواند خوراکی بسیار خوبی برای اقتصاد چین باشه. افغانستان میتواند دالان ورود چین به سمت اروپا و به سمت غرب باشه. افغانستان از طرفی هم میتواند که دالان ورود به عبارتی ناامنی ها و تشنج ها به چین هم باشه. بنابر این چینی ها بسیار تلاش دارند تا در افغانستان منافع خود را تامین بکنند. تهدیدهایی که از جانب افغانستان ممکن است متوجهشان باشه را به نوعی در مرحله ابتداییش کنترل بکنند و از طرف دیگه پتانسیل های اقتصادی بزرگی که افغانستان میتونه در اقتصاد چین ایجاد بکنه را ازش استفاده بکنند. فکر میکنم که چین امروز به عنوان رهبر بلوک شرقی جدید نقش بسیار عمده و بزرگی در معادلات این منطقه و مخصوصا افغانستان داره. حتی شما در پرونده اتمی ایران، در برنامه های مختلف شورای امنیت در مورد ایران و در مورد بعضی از کشورهای دیگه میبینین که چینی ها نقش برازنده و نقش بارزی دارن. از حق وتو خود گاهی استفاده میکنن، گاهی وقتا مانع تصویب بعضی قطعنامه ها میشن و این نشان میده که خود به عنوان یک مدافع و به عنوان یک ابرقدرت دارن به کشورهای دور و اطراف خود، مخصوصا به کشورهای آسیایی، دارن ثابت میسازن تا این کشورها به چین اعتماد بکنن و به چین تکیه بکنن.
حمید عزیزی بود، آگاه سیاسی در تهران، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:18 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شما را از آگاهان سیاسی به این باورند که با حاکمیت طالبان بر افغانستان و رهایی زندانیان باعث شد تا داعش فعالیت‌هایش را در افغانستان شدت بخشد. در این مورد تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفتم. چنان در مورد سودان، جایی که کودتای نظامی صورت گرفته، وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داده و گفته است که ایالات متحده سلطه نظامی در سودان را شدیداً نکوهش می‌کند. تا لحظات بعد در این مورد هم خواهید شنید. اما حالا رویدادهای اقتصادی.
اتحادیه کارگران افغانستان میگوید اگر معاشات کارگران و کارمندان پرداخته نشود، یک فاجعه انسانی به وقوع خواهد پیوست. معروف قادری، رئیس این اتحادیه، امروز به رادیو آزادی گفت کارگران از 4 ماه بدین سو معاش نگرفتند، یعنی از حکومت پیشین و حکومت امارات. آقای قادری میگوید در آستانه فرارسیدن زمستان و سردی روزافزون هوا و نیز افزایش بهای مواد خوراکی و اتزاقی، کارگران حتی توان خرید نان خشک را ندارند و اگر به مشکلات آنان رسیدگی نشود، فاجعه انسانی را خواهد داد. در این حال وزارت مالی افغانستان میگوید این نهاد روی برنامه ای کار میکند تا در آینده نزدیک معاشات کارمندان دولتی را پرداخت کند. شماره وارد کنندگان وسایل برقی در ولایت هرات با مقام های اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت به خاطر حل مشکلاتشان ملاقات کردند. در یک خبرنامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات که امروز منتشر شده آمده است، این وارد کنندگان از بلند بودن تعرفه های گمرکی و متوقف بودن اموالشان در داخل گمرک هرات شکایت کردند. آنان گفتند از یک سو با کمبود وسایل برقی مواجه هستند و از سوی دیگر بلند بودن تعرفه ها در گمرک سبب شده تا اموال آنان بیشتر از یک ماه در آنجا متوقف بمانند. این شمار از وارد کنندگان وسایل برقی تاکید کردند که متوقف بودن اموال آنان در داخل گمرک بازار را با افزایش قیمت ها نیز مواجه خواهد ساخت. در این ملاقات عبدالله دشتی، معاون خدماتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، تعهد کرده است که در هماهنگی با اتاق تجارت کابل به این مشکل رسیدگی می کنند. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی، 1 یورو 103 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 121 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 1200 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 494 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. پیش از آن که برویم در مورد فعالیت‌های وابسته‌های گروه داعش در افغانستان بشنویم، با یکی از مسائل جهانی بپردازیم. این که انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته ایالات متحده سلطه نظامی در سودان را شدیداً محکوم می‌کند. او خواستار آزادی فوری صدر اعظم موقت و سایر رهبران ملکی آن کشور شده. پیش از این اردوی سودان شورای حاکمیت و دولت انتقالی سودان را منحل اعلام کرد. آرش همایون، جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته که اقدامات اردوی سودان با اعلام وضعیت اضطراری در این کشور شرق افریقا و دستگیری عبدالله همدوک صدر اعظم موقت می تواند گذار این کشور به دموکراسی را از مسیر آن خارج کند. بلینکن در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد گفته که این اقدام اردو خیانت به انقلاب مسالمت آمیز سودان است. بلینکن دستگیری عبدالله همدوک صدر اعظم موقت و سایر رهبران ملکی سودان را غیر قابل قبول خوانده گفته که نیروهای نظامی باید امنیت آنها را تضمین و فوراً آنها را آزاد کنند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که جنرال عبدالفتاح برهان در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که شورای حاکمیت یک نهاد ملکی نظامی و دولت انتقالی عبدالله همدوک را منحل کرده است. کودتای آشکار در سودان که توسط کشورهای مختلف محکوم شده کمتر از یک ماه قبل از آن رخ می‌دهد که انتظار می‌رفت جنرال عبدالفتاح برهان رهبری شورای حاکمیت این کشور را به یک فرد ملکی واگذار کند. نبیلا مصرعلی سخنگوی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست‌های امنیتی نیز روز دوشنبه در یک نشست خبری در بروکسل گفت که از خشونت و خونریزی در سودان باید به هر قیمت اجتناب شود.
ما همچنین گزارش‌هایی را در مورد قطع تلفن و اینترنت در سودان دیدیم. ما فوراً خواستار تامین ارتباط نامحدود برای دسترسی به نیازمندان هستیم. از خشونت و خونریزی باید به هر قیمت اجتناب شود. از آنجایی که منطقه وسیع‌تر با آزمون‌های متعدد مواجه است، حراست از گزار تاریخی سودان بیش از هر زمان دیگر حادتر شده است.
انتظار می رود که امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در عقب درهای بسته در مورد سودان بحث کند. فولکر پرتس نماینده خاص سازمان ملل متحد در سودان در یک کنفرانس خبری ویدیویی از خرطوم پایتخت سودان به نشست شورای امنیت در مورد تحولات اخیر در سودان معلومات می دهد. این تحولات چند روز بعد از آن رخ داده که جفری فلتمن فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای شاخ افریقا از این کشور بازدید کرد و با رهبران نظامی و ملکی سودان در خرطوم دیدار کرد تا طرفین را با هم متحد کند. سودان پس از حدود 3 دهه انزوای بین المللی به دنبال روابط بهتر با آمریکا و غرب است. این کشور در سال 2020 میلادی از لیست حکومت‌های حامی تروریسم آمریکا حذف شد و دریچه‌ای را برای قرض‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شدت مورد نیاز این کشور باز کرد. بلینکن گفته که با توجه به تحولات اخیر در سودان، ایالات متحده تحویل دهی $700 میلیون کمک‌های اقتصادی اضطراری را متوقف کرده که برای حمایت از گذار دموکراتیک در سودان اختصاص یافته بود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
یک و 22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از آگاهان سیاسی افغان به این باورند که حاکمیت طالبان بر افغانستان و رهایی زندانیان باعث شد تا داعش فعالیت‌هایش را در این کشور شدت بخشد. احمد سعیدی آگاه سیاسی ادعا می کند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان صدها جنگجوی وابسته به گروه داعش به دنبال درهم شکستن زندان‌ها آزاد شدند. اما شمار دیگر از آگاهان سیاسی دیدگاه متفاوت دارند. طالبان رهایی جنگجویان وابسته به گروه داعش از زندان‌ها را از دلایل انفجارهای اخیر در افغانستان می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروه داعش و گسترش فعالیت‌های آنها در افغانستان. اما دلیل این کار چی بوده می تواند؟ شاید دلایل متعددی داشته باشد، اما شماری از آگاهان امور سیاسی رهایی زندانیان را از سوی طالبان پس از حاکمیت این گروه بر افغانستان یکی از دلایل مهم می دانند. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، ادعا می کند که طالبان نزدیک به 800 تا 1400 داعشی را از زندانهای افغانستان آزاد ساختند و به همین دلیل امروز به دردسر بزرگ در افغانستان مبدل شدند.
شما می دانید که 32 هزار محبوس از زندانهای افغانستان آزاد شد. از این جمله بین 800 الى 1400 نفر از نفرای عمده داعش بودند. نفرای داعش که در زاول گرفتار شده بودند، از میمنه و جوجان آورده شده بودند و در خیرخانه گرفتار شده بودند به خاطر حمله امطاری. در دشت برچی گرفتار شد، به شمول حتی رهبرایشان گرفتار شد. اینا کل آزاد شد، اینا هم رهبرای داعش جلا شد. حتی کسی به نام جمبای که از ازبکستان بود، رهبری بخش خراسان داعش داشت، او هم از محبس یلا کردن، حتی او هم یلا شد. یعنی هیچ کس از داعش و تروریست ها در محبس افغانستان نمانده.
آقای سیدی میگوید در میان آنان کسانی نیز بودند که در حمله های خونین دو سال گذشته در برابر مرکزهای شیعیان دست داشتند. اومده ای است که عبدالله و رکزه معروف به اسلم فاروقی، رئیس شاخه خراسان داعش، به همراه دو فرمانده دیگر و 9 تن از اعضای مسئول امور مالی و استخدام آنان، همچنان قاری زاهد پاکستانی معروف به معاذ و سیف الله مشهور به ابو طلحه، از جمله زندانیان آزاد شده توسط طالبانند. تلاش کردیم در رابطه با این ادعای آقای سیدی از شورای امنیت و مسئولان پیشین تنظیم امور زندان‌ها بپرسیم، اما موفق نشدیم. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، گروه داعش در ولایت کابل، ننگرهار، پروان، کندز و کندهار حملاتی را انجام دادند که سبب مرگ و میر ده‌ها تن از غیر نظامیان شدند. در انفجاری که در سوم ماه سنبله سال روان در برابر دروازه میدان هوایی حامد کرزی رخ داد و مسئولیت آن را داعش به عهده گرفت، 13 سرباز آمریکایی نیز کشته شدند. احمد لاوستوک، آگاه امور سیاسی در آلماتا، به این نظر است رها شدن زندانیان صفوف این گروه را تقویت بخشیده است.
بعد از رهایی اشخاص وابسته به گروه داعش که از زندان‌های افغانستان گپ واضح و مسلم است که اینا دخل هستند در عملات اخیری که در افغانستان رخ داد که چقدر کشته و زخمی به جای گذاشته. اینا یک لانه بسیار امن بر خود پیدا کردن در افغانستان. کسی نیست که علیه از اینا مبارزه بکنه. تهدیدات از اینا بیشتر و وسیع‌تر شده میره، هم در داخل افغانستان و در دراز مدت خارج از سرحدات افغانستان.
در همین حال اندرو ماینس، پژوهشگر گروه های تندرو در پوهنتون جورج واشنگتن، به این باور است که اعضای داعش پس از ورود طالبان به افغانستان در تابستان امسال به طور ناخواسته از زندان ها آزاد شدند و مسئول این حملات هستند و این گفته ها را با سایت انگلیسی گندهارای رادیو آزادی مطرح کرده است. اما باریارس، کارشناس، این موضوع را جدی نمی داند.
اگر داعش این تعهد را دارد تا در افغانستان به موجودیت و مبارزه خود دوام بدهد، پس این به احمد و محمود بستگی ندارد. من فکر میکنم که این تنها تمرکز بالای یک نکته است، اما این بخشی از مبارزه و موقف گیری مقابل یک دیگرشان است.
در زون چیه و دبل پابرانجلری و برخید.
از سوی هم بلال کریمی، عضو مطبوعاتی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
این هم میتواند بخشی از این قضیه باشد که برخی از افراد شرور و دستندرکار این پدیده در این جنایت جاری دست داشته باشند. اما تصور کلی بر این که امارت اسلامی اینها را از زندانها آزاد کردن نادرست است.
در حالی که بلال کریمی این برداشت را نادرست میداند، اما بر اساس خبرهای نشر شده در وبسایت رادیو آزادی، پس از ورود طالبان به کندهار، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در توییترش نوشته بود که افراد آنها به صدها زندانی را آزاد ساختند. در آن زمان وزارت عدلیه در حکومت محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین، نیز با اظهار تأسف گفته بود که این روند برای آینده خطرساز خواهد بود. آقای کریمی میگوید آنها از قبل مبارزشان را در برابر داعش آغاز کردند و مرکز این گروه را در ولایات زابل، ننگرهار، جوزجان و کنر از بین بردند. وی با تاکید این موضوع میگوید گروه داعش برای آنها و افغانستان تهدید شمرده نمی شود. در گذشته نیز سخنگویان متعدد طالبان این موضوع را مطرح کرده بودند. اما شکریه بارگزه، سفیر پیشین افغانستان در ناروی، میگوید طالبان بپذیرند یا نه، اما داعش یک خطر جدی برای افغانستان است.
با باور ما تهدید داعش دیروز هم به سوی جهان و منطقه متصور بود، امروز هم تهدید است و اگر جلوگیری در برابر از صورت نگیره، فردا هم داعش به عنوان یک تهدید جدیتر از هر گروه دیگه میتونه امنیت در افغانستان و منطقه به مخاطره بیندازد.
اندرو ماینس، پژوهشگر گروه های تندرو و پهنتون جورج واشنگتن، نیز به این باور است اگر از حملات داعش در افغانستان جلوگیری نشود، در ماهای نزدیک این گروه سبب کشته شدن و بیجا شدن ده ها هزار افغان خواهد بود. همچنان احمد الله بوستوک، آگاه سیاسی، گروه داعش را در آینده برای افغانستان، جهان و به ویژه به برخی از کشورهای همسایه و آسیای میانه نیز تهدید کلان می‌داند و تاکید می‌کند که در برابر این گروه مبارزه جهانی صورت می‌گیرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک